أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. جریان جریان منافقین این روزها هم که خیلی بستر جولان منافقین از گذشته بیشتر فراهم شده، هم در فضای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هم در فضای امنیتی، نظامی. همون منطقه‌ای که الان شما گروه جهادی ما تازه امروز رسید، باز خبرها به گوش میرسه که دچار آسیب شده و این کرمانشاه نفوذ جریان‌های داعش در این منطقه و مناطق دیگه‌ای از مرز خب یه امر روشنیه و این از فضای امنیتیش گروهک کموله و دموکرات هم که بالاخره گرچه حقیرن گرچه کم منبری دارن فعالیت میکنن، دوباره باز سازی شدن، احیا شدن. دیروز که با کاروان هیئت سردشت بودیم و کنار حاج عمران و مرز تمرچین و مقتل شهید زین الدین، شب گذشتش چند نفر از همین منافقین کموله رو ظاهرن به درک واسط کرده بودن و بعد از آمد و شد اینها بالاخره جریان نفاق این روزها تو حوزه‌های مختلفش، تو حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و اینهاش هم که دیگه خیلی واضحه، از اون پیر مفلوکی که داره ازش از حرفهاش استفاده میشه، بعد از مرگش هم باید برای او عذاب واصل بشه با این رفتاری که بازماندگانش انجام میدن، تا کسان دیگه‌ای که ظاهرن با نظامن، ظاهرن با انقلابن، ظاهرن برای مردم دارن دغدغه از خود نشون میدن اما باطنن مسیر رو دنبال میکنن که دشمنان قسم خورده این مردم، یعنی همون نفاق. مملکت ما باید مثلا بشه مثل آلمان یا مثل حالا کشور دیگه‌ای که دیگه بعد از جنگ جهانی دوم ارتش نداشته باشه، اونم در این وضعیتی که ما درش قرار داریم، یعنی محاصره کاملا امنیتی و نظامی هستیم. به محض اینکه مقداری جبهه عراق و سوریه سست بشه، حمایت‌های ما نباشه، این جدی قطعی ورودشون در کشور ما، بعد شما ارتش نداشته باشید، یعنی نیروی مقاوم نداشته باشید، هزینه برای دفاع نکنید، خب این نفاقه. چجور میشه آدم ظاهرن بگه انقلاب، ظاهرن بگه ولایت، ظاهرن بگه اسلام، ولی باطنن؟ این آیات راجع به منافقینه. من یطع الرسول فقد اطاع الله. آب پاکی رو خدا رو دست منافقین میریزه که اطاعت از رسول اطاعت از خداست. اما پیغمبر من و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. حالا یه عده‌ای رو برمیگردونن، یعنی میان دعوت تو رو میپذیرن ولی وسط راه برمیگردن. خب پیغمبر سعی میکنه اینها رو حفظ کنه، اینها رو نگه داره، اینها رو تو راه نگه داره. خدا میفرماد نخیر، من مأموریت حفظ اینها رو به تو ندادم. کسی که از تو اطاعت نکرده از من اطاعت نکرده، تو در قبلش هیچ مسئولیتی نداری. حالا چرا میگید شما اینو نفاق؟ چون آیه بعدی و یقولون طاعتون فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذی تقول. وقتی با تو هستن میگن ما مطیع تو این، همون جریان نفاق. ولی وقتی میرن شب هنگام پشت پرده، تو دلهاشون چیز دیگری میگذره، چیزی که به زبان میارن اون نیست. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. همون کاری که امام کرد، اعراض کرد، اون شخص رو از جایگاه قائم مقامی عزل کرد، محکم هم ایستاد، هر کس هم هر چه گفت امام اعتنایی نکرد. بعدش هم فرمود به والله من از ابتدا هم مخالف بوده. اعرض، اعراض، باید از جریان نفاق اعراض کرد. خدای متعال میفرماد اعرض، میخوای اینها برگردن، یاری کنن، همکاری کنن، همراهی کنن، توکلت به خدا باشه. توکل علی الله، اینها به تو ضرر و زیان نمیرسن اگه از جبهه تو برن. مؤمنینی که تا چند سباهی با تو بودن، حالا با دشمنان اسلام، با دشمنان تو هستن، بذار برن، هر کجا میخوان برن برن. اینجا جای دلسوزی نیست پیغمبر. و کفا بالله وکیلا، توکلت به خدا باشه، خدا کفالت میکنه، خدا همراهی میکنه، خدا تو رو تنها نمیگذاره. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این آیات قرآن رو اینا درش تدبر نمیکنن؟ انقدر ما محکم سخن میگیم در کلام وحی. اگه قرار بود از طرف خدا نباشه که این پیغمبر داره توسط این آیات مدیریت میکنه، خب اختلاف زیادی پیش میومد، متناقض بود حرف ها، با هم چفت نمیشد، اصل واحده از این آیات بر نمیومد. پیغمبر اکرم از چی استفاده میکنه؟ از این آیات در مدیریتش. فرما در کلام رسول خدا نمیبینن که این کلام کلام منه، این آیات آیات منه، عمیق توجه نمی کنن. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر غیر از ناحیه خدا بود سخنانی که پیغمبر میگه از قرآن، خودش اختلاف بسیاری پیدا می شد، هر روزی یه حرفی زده می شد، ثبات نداشت، مسیر ثابتی نداشت، حرف واحدی نبود. اگر زائده مغز غیر خدا باشه، اگر زائده هوای انسان باشه، این کلمات یعنی این قواعد، یعنی این دستورات، یعنی این برنامه مدیریت که الان پیغمبر داره اعمال میکنه در جامعه، اگر از ناحیه کسی غیر از خدا باشه، این ثبات رو نداره، این هماهنگی رو نداره، دچار اختلاف میشه، دچار تشدد میشه. هر کسی بخواد به میلش عمل بکنه یا به میل دیگران مدیریت کنه، جامعه رو دچار تشتت و انحراف و اختلاف میکنه. و کردن بعد از رسول خدا به میلشون خواستن عمل بکنن، نتیجه چی شد؟ جامعه کجا رفت؟ چه اختلافاتی، چه درگیری هایی؟ و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. چقدر زیباست. یه اتفاقاتی میفته تو جامعه، جامعه که پیغمبر داره مدیریتش میکنه، امام عدل داره مدیریتش میکنه، یه هولی تو جامعه میخواد ایجاد کنه، یک جریانیه، یک فتنهیه، یک خوفیه، نه یه خبرهای خوب و مسرت بخشیه، یه نقطه امنیه مثبت یا منفی. نمیان به رسول خدا مراجعه کنن، امر رو به ولی واگذار نمی کنن، خودشون میخوان مدیریت کنن. در صورتی که اگر به ولی واگذار میکردن، به خاطر اون استنباط عمیقی که ولی داره، رسول خدا داره، اون علمی که داره، اون معرفتی که داره، اون اشرافی که به حقایق داره، میتونه کاملا امور رو مدیریت کنه، هم شما رو از خوف به سلامت بیرون بیاره، نقاط خوف به سلامت بیرون بیاره، و همین که در نقاط امن مدیریت بکنه شما رو، در دارایی، در سلامت، در نشاط مدیریت بکنه، هم این که در نقطه خوف جامعه رو هدایت و رهبری بکنه. چرا؟ چون او واقف به اسرار الهیه، او عالم به معالم الهیه. چقدر این آیات دقیقه، کامله. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اینکه یک رهبری شما داشته باشید که استنباط بکنه، حقایق امور رو درک بکنه، بفهمه از علمی که خدا بهش داده، این تفضل الهیه. و الا اکثر شما اگر نبود چنین فضلی، اگر رهبری امام عادل نبود، اکثر شما تابع شیطان می شدید. اکثر شما تابع شیطان می شدید. لولا فضل الله علیکم و رحمته، یعنی همون ولی، یعنی امام عادل، یعنی رسول، که با این علم، با این معرفت، با این بصیرت، با این تدبیر. چرا تدبیر رو مساوی کردن با وادادگی و انفعال در برابر باطل؟ تدبیر یعنی مدیریت در این میدان رزم. می‌فرماد این تفضل الهیه. اگر این نبود، اگر خدای متعال توسط این رهبر بزرگوار، این امام، امام عدل، مدیریت عمیق و درست و دقیق نمی‌کرد، امروز از اسلام چی باقی مونده بود؟ عربستان سعودی میشد پرچمدار اسلام. ایران رو نگذاشتن حج بره. بله، یک تصمیم وقیحانه و بیشرمانه، ولی جلوگیری از حج، اون هم حجی که مخصوص خداست، مخصوص خداست. حالا اینا اگه مشکل با ائمه ما دارن، میگیم خب این کینه توزانه، اندیشه کینه توزانه اینا از قدیم بوده و هست و ناسبیگری و وهابیگری. خدا چی؟ شما چه کاره اید؟ مانع حج ابراهیمی بشید برای مسلمین، نه فقط ایران، برخی کشورهای دیگه هم محدودیت های عجیبی. مأمورین انگلیسی بیان با لباس عربی بنشینن بازرسی بکنن، نمیدونم مأمورین امریکایی بیان اداره بکنن، اسرائیل امنیت مکه رو به دست بگیره، خب اینجا معنا داره؟ اگر استقامت و مقاومت شما، یعنی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، با تدبیر و مدیریت الهی رهبر انقلاب نبود، اینجوری همه عالم میتونست بفهمه مدیر حج کیه؟ فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک الا نفسک و حرز المؤمنین. مبارزه کن پیغمبر، تنها هم شده مبارزه کن، تو راه بیفت، بعد مردم رو هم تحریک کن، تحریز کن. حرز المؤمنین، عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا او و اشد و تنکیلا. خدای متعال می فرماد تو حرکت کن پیغمبر، تو حرکت کن، تو بجنگ، مؤمنین رو هم وادار به مبارزه کن، وادار به جنگ کن، باشد تا خدای متعال شر کفار رو از سر تو کم بکنه و مؤمنین، و البته شدت و بلا و شری که اونها دارن در برابر شدت و بلایی که خدا بر اونها نازل میکنه چیزی نیست. خدا شدیدتر برخورد میکنه. این آیاتی که امروز قرائت کردیم ابتدای جلسمون، مطلع جلسمون، رکن اول هیئت، چه ارتباط مستقیمی با موضوع روز و بحث ما داره؟ نفاق مشکلش اینه، مشکلش اطاعت از خداست، مشکلش پیغمبر نیست، مشکلش پیغمبر نیست، مشکلش کفره، اشد و کفرن، مشکلش کفره. جریان نفاق مشکلش کفره، کفره. میشه یک نفر مؤمن باشه وقت سرنوشت 75 میلیون مسلمان ایرانی، نه همه هم مسلمان نگیم، اقلیت های مذهبی رو هم حساب کنیم، انسان ها، خلایق، بندگان خدا رو به بازی بگیره؟ به بازی بگیره میشه؟ بله میشه. وقتی ایمان به خدا نباشه در قلب، همه اتفاقی میفته. از اون جلسه سال 65 با مأمورین امریکایی و اسرائیلی گرفته تا همین امروز. امکان داره. خب اجازه بدید برگردم مدینه. باقر العلوم علیه السلام که شام غریبان حضرتشون. امام باقر علیه السلام برای بسترسازی به قدرت رسیدن امام عادل، امام حق، امامی که قیام کنه پیشرو باشه، یعنی امام صادق، بعد خودش راه پر زحمتی رو پیش گرفت. از امام باقر علیه السلام سوال کردن کیه قائم آل محمد کیه؟ اللهم صل سه بار فرمود والله هازا. امام صادق علیه السلام رو در نونهالی نشون داد حضرت باقر العلوم، فرمود ایشونه. خب بحثای این موضوع رو کردیم قبلا، یکی دو تا نکته اینجا فقط میخوایم امشب عرض بکنیم و عبور بکنیم. خب امام باقر میخوان زمینه رو برای حاکمیت امام قیام کننده آماده کنن. چجوری باید آماده کنن؟ باید سطح شعور جامعه، درک جامعه، فهم جامعه رو ببرن بالا، نقاط انحرافی که در دین ایجاد شده رو بردارن دوباره تصحیح کنن. چرا باید سطح فهم و درک جامعه رو ببرن بالا؟ همین الان عرض کردیم جامعه ای امر خودش رو میسپره دست امام عالم که خودش فهمیده باشه. فرمود کما تکونون یا والله علیکم، هر جور شما باشید بر شما حکومت میکنن. اگر خواستیم ما امام عادل بر جامعه حکومت کنه باید چی باشیم؟ باید ما عوض شیم. باید ما عوض شیم. باید ما قدرت فهم و درک قواعدی که امام عادل از ناحیه خدا وضع میکنه و عملیاتی میکنه رو داشته باشیم. ممکن نیست جامعه ای پذیرای امام عادل باشه که خودش روش نکرده باشه، خودش نفهمیده باشه. حالا ابزار رشد این جامعه یکیش همین همین معارف اسلامیه. یبقى علم الدین بقرا. امام باقر علیه السلام معارف دینی رو شکاف، فرصتی پیدا کرد، موقعیتی پیدا کرد. خب بنی امیه یکی از ویژگیاش این بود که کاری میکرد، امام صادق علیه السلام فرمود دیگه، بنی امیه کاری میکرد که مردم معارف اسلامی رو بشناسن اما کفر رو نشناسن. کفر رو نشناسن، روایتشو قبلا با هم بحث کردیم. فرمود ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفو. گفتن خب کلیات دین و ایمان و اینا رو میخواد یاد بدید، نمازی، روزه، حجی، اینا رو یاد بدید، اب نداره. بنی امیه میگفت اینو اب نداره، اینو اجازه دارید اما راجب شرک حرف نزنید، راجب دشمنان حرف نزنید، راجب کفر حرف نزنید، راجب افکار غلط حرف نزنید. کسی حق نداره بگه این حرف غلطه، این نکته باطله، این شرکه. چرا؟ چون اگه مردم بفهمن شرک چیه خب رو پس میزنن، نمیذارن این مشرکین یا متمایلین به شرک و کفر برشون حکومت بکنن، نمیذارن. امام باقر علیه السلام باید بیاد این قاعده رو به هم بزنه و همین کار رو هم انجام داد. اینجوری زمینه سازی میشه برای قیام. وقتی شما معارف حق رو تبیین میکنی، بخشی از معارف حق تبیین عمق ایمان، عمق معارف اسلامیه، برخی از معارف حق تبیین عمق باطله، تبیین شرکه، تبیین کفره. چقدر آیه قرآن دارید شما در معرفی شیطان؟ شیطان چه ویژگی هایی داره؟ شیطان چه مکائدی داره؟ شیطان چه قدرتی داره؟ این همه آیه دارید راجع به شیطان. برای چی قرآن این همه آیه داره راجع به شیطان و شیطان پرستان؟ به خاطر این که مردم بدونن که اگر یه اتفاق این چنینی افتاد کار شیطونه، بشناسنش.
بست معارف دینی باعث میشه سطح جامعه بیاد بالا. سطح جامعه وقتی آمد بالا، مردم دیگه خود به خود بنی امیه رو بر نمیتابن، رد میکنن.
خب این کار کار سختیه، انقدر سخته که آخر میشه منجر به شهادت باقی العلوم. آقا امام باقر دارن فقه میگن، دارن معالم دینی میگن، نه و کنارش خیلی چیزای دیگه هم آقا میفرماد. اون روایت دیگه باید حفظ باشیم از بس خوندیم تو این جمع، این کلام امام باقر دیگه. لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت امام جائر، این کلام امام باقر دیگه.
خدا حتما 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 عذاب میکنه ملتی که مسلمانه اما سرنوشتش رو داده دست یک حاکمیت جور، یک باطل.
خدا این فهمه حتما من عذاب میکنم، اگرچه این جامعه همشون هم متقی باشن یا در بینشون متقی هم باشن، من همه رو عذاب میکنم، همه رو یه دست.
از اون ورم لعفوون کل رعیت فی الاسلام داند به ولایت امام عادل، این کلام امام باقره.
حرفها حرفهای فقط هم فنی دینی معنای مناسک نیست، حرفهای سیاسی هم هست دقیق.
اصلا منش امام باقر علیه السلام همینه، از هر موقعیتی استفاده کنه امهات مسائل سیاسی حاکمیت دینی رو جا بندازه. حضرت باقر علیه السلام اون تیر اندازه یادتونه،
وقتی حضرت 9 تیر رو در یک هدف زد در اون کهولت سن، تا گفت اینا کجا یاد گرفتی؟ چون بحثشو کردیم دیگه سریع عبور میکنیم.
گفت عجب مهارتی داری، کی به شما تیر اندازی یاد داده؟
حضرت فرمود چی؟ ما بله خانواده‌ای هستیم که همه مهارت داریم، نسل به نسل آموزش دیدیم تیر اندازی رو، ولی
این کمالی که شما دیدی فقط به خاطر آموزش نیست.
خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا،
یعنی ما با ولایت از اون روز اول که امامت امت به ما سپرده شد، خدای متعال ابزار این امامت و هدایت امت رو که تکمیل بودن در همه امور به ما
ارزانی داشت.
خب باقرالعلوم علیه السلام باید جامعه رو برای قیام آماده کنن. چجوری؟ باید یک مجاهدت علمی کنن، سطح فهم و درک جامعه رو بیارن بالا، و این کار رو هم انجام دادن. خب حالا جامعه جواب داد،
حضرت اون کاری که باید انجام بده انجام داد. فرمود بقرت عن خاصرته و اطلعت الحق عن حجبه، من شکم باطل رو دریدم، حق رو از شکمش بیرون آوردم، حق رو روشن کردم، اون پرده ها و حجاب های برآمده بر روی حق رو کنار زدم، حق رو ظاهر کردم، حق رو منتشر کردم. بعد ما خفیه وسطتر حضرت کارش رو کرد، اما دیگران که فهمیدن و درک کردن چی؟ اونا باید کاری انجام بدن.
همه بار رو که نباید امام برداره، مردم هم باید بعد از این که فهمیدن بیان وسط، بیان اقدام کنن.
فرمود ان کلامی لو وقع طرف منه فی قلب احدکم لسار میتا،
شما مردم چه اینجورید؟ وقتی این کلام من میخواد تو قلب شما، عمق وجود شما نفوذ کنه، شما مثل میتین، هیچ عکس العملی نشون نمیدید.
سخته ها، فکر رسیده، حق رو درک کرده، ولی هیچ عکس العملی از درون نشون نمیده به حق.
الا یا اشباحن بلا ارواح، این حرفای امام باقره. بعد از این که من این جامعه رو این همه آماده کردم، معارف اسلامی رو تبیین کردم، شما چرا مثل روح میمونید؟ مثل شبح، شبحی که تازه روح نداره، یعنی یه سایه بیروحید.
تکون بخورید، یه حرکتی بکنید، یه کاری انجام بدید.
الا یا اشباهن بلا ارواح، زبابن بلا مصبا، که انهم خشبون مسنده و اسنامون مریده.
مثل چوب خشکید شما، مثل سنگید، تکون بخورید. چرا امام باقر علیه السلام مجاهدتش، مبارزش در ظاهر نتیجه نداد؟ چون اون قلبهایی که باید این پیام رو درک کنه، برانگیخته بشه، این عزمها جزم بشه،
عزمهای جزم شده تبدیل به برنامه و حرکت و جنبش بشه، این اتفاق نیفتاد در جامعه. آقا اینا عالم مگه نبودن؟
عالم بودن، به خدا عالم بودن، حرکت نکرد. رفقا یه چیزی رو میخوام عرض بکنم. چرا ما باید قلبمون سالم باشه؟ چون داداش حرف امام تو جامعه اگر قطع بشه، اگر ارتباط امام با امت قطع بشه، یعنی حجت دیگه از بین بره، زمین اهلش رو میبلعه. این که ما دنبال امام زمان میگردیم یه معنایی داره، اونم اینه که امام عصر بیان و حکومت کنن، و الا این که ما دنبال امام زمان میگریم، امام زمان گم نشدن،
امام زمان ارتباطشون رو با ما قطع نکردن. ما اگر پیدا نکردیم حضرت رو، مشکل از ماست. حضرتشون با ما ارتباط دارن، در جای خودش از ما استفاده میکنن برای زندگی خودمون و برای دینمون.
منتها یه نکته‌ای، کلام حضرت حجت اگر بخواد تبدیل به یک فعل بشه، تبدیل به یک حسنه بشه، تبدیل به یک رفتار بشه، یه قلب سلامت بخواد، میخواد دیگه. دیروز عصر تو حاج عمران به دوستان عرض کردم، حالا تو کاروان بودن الان تو جمعن، این رفتن اردو توی این بخشوهدانش هستن ها تو این چند روزه، یا این دو نوبتی که هیئت موفق بود، الحمدلله تعدادی البته کم ولی پربرکت، بره حرکت های جهادی بکنه، بره کارهای دیگه. یه اتفاقی که تو این سفرها میفته اینه که آدم قلبش احیا میشه. دل دیگه بابا، انسانیم دیگه. الان رفقایی که بعد از دو سه روز، عرضم به حضورتون که دو هفته اردوی جهادی، از این ور باز سه چهار روز اردوی غرب، ماشاءالله هیئت محبین اهل بیت به فضل الهی هیئت پربرکت و پرتحرکیه. یکی از توصیه های مقام معظم رهبری این بود که جوانها باید پرتحرک باشن. حالا ما درست پیر شدیم یا خود پا به پای دوستان نمیتونیم بدویم، اما ماشاءالله هستن جوانای پرتحرک تو جمعمون هستن. خدا انشاءالله این تحرک رو از ما نگیره، چون اگه این تحرک از ما گرفته بشه، بعد دیگه به درد هیچی نمیخوریم. تابستون اردوی غرب رو نمیدونم، بعدش حالا فردا عرفه و اینا، همه تحرک لازم داره، کار میبره دیگه. بعد محرم و سفر و تلاش میخواد، کار میخواد. شما تو همون فیروزآباد و کرمانشاهی که کار میکردید، اونوری هم دارن کار میکنن. حالا اگر شما کار نمیکردید، اون تعدادی که بردن برای داعش چند برابر بیشتر میبردن؟ بیشتر میبردن. حالا باید تحرک داشته باشه.
حالا این تحرکات باعث میشه قلب آدم احیا بشه. احیا بشه. چرا؟ چون تو وقتی که این حرکت ها رو داری انجام میدی به فرمان ولیت،
به فرمان ولیت، فرمود استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما من هم گوشام کیپه کیپه، هنوز باد از ارومیه تا اینجا 160 تا کوبیدیم تا به هیئت برسیم، هنوز باد جاده تو گوش من. نشنیدم شما چی گفتید. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما
یحییکم.
ما باید قلبمون احیا بشه. کجا قلب احیا میشه؟ تو اجابت امر ولی. چه ربطی داره؟ خب دیگه این چه میدونم، این دستگاه رو اینجوری خدا ساخته.
بچه‌هایی که میرن اردو، اردوی غرب، اردوی جنوب، میرن مشهد و اینا، هم دستورات ولی که هست، حرکت‌های جهادی، میرن مبارزه میکنن، میرن سوریه میجنگن، میرن تو مجاهدت‌های علمی جهادی درس میخونن، انقلابی درس میخونن و و و تو فضاهای حالا کسب و کار و تولید و صنعت و کشاورزی و مسائل دیگه، هر کس تو جایگاه خودش امتثال امر ولیش میکنه، قلبش احیا میشه. خب چرا باید قلب احیا بشه؟ به خاطر اینکه بسیار خوب است که انسان قلبش احیا. نه بابا، فقط که این نیست.
اگر ملتی قلبش بمیره، حیات نداشته باشه، اون امام نمیتونه این مردم رو اداره کنه، اگر چه باقر العلوم باشه نمیتونه، جواب نمیگیره. جواب نمیگیره،
چون فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها. تفقه یعنی اون درک عمیق توسط قلبه. قلب کسی مرده باشه، حالا شما میخوای مطالب عمیق دین رو بگی، باقر العلوم میاد میفرمید من کارم رو انجام دادم.
خب چرا این امت جامعه رو به امام صادق تحویل نداد؟ خب قلب ها
فرمود شما مردمی که مقابل من هستید،
الا یا اشباحن بلا ارواح،
شما شبه هایی هستید بدون روح.
شما مثل چوبای خشک و الوارهایی هستید که رو دیوارا میذارن. دیدی الوار رو میذارن رو دیوار، دیگه هم تکون نمیخوره از جاش، همون باید گل بریزی سرش. اشباحن بلا ارواح، ذبابن بلا مصباح، که انکم خشب مسنده و اصنام مریده. یا ذوی الهیئت المعجبه و الهیم المعتنه، مالی ارا اجسامکم آمره و قلوبکم دامره. شما امام باقر داره اینجوری صحبت میکنه، باورت میشه؟ شما مردم مثل شتر هیکل زیبایی دارید، شتر درشت، اما نه شتری که رهوار باشه و بار ببره، شتری که خوابیده. شما مثل شتری که خوابیده است. بعد میفرماد چیش؟ امام باقر علیه السلام میفرماد شما رو چه شده؟ چرا؟ الله اکبر. چرا هیکل شما آباده ولی دل شما خرابه؟ مالی ارا اجسامکم آمره، چاق و چله، زبر و زرنگ هیکل داره این هوا،
و قلوبکم دامره،
قلبهاتون ویران نابود، جسم خوب، قلب ویران.
اگر بخواد قیام صورت بگیره، اگر بخواد امر حق صورت بگیره، باید جامعه اجابت کنه امر ولی را که اون ولی عالم به آنچه که خدا قرار داده برای مدیریت هستی است باشه. خب اقبال مردم چجوریه؟ با قلبه،
حرکت نمی کنه. آقا این مشکل حرکت داره. نه عزیزم، اینی که میبینی تنبلی میکنه مشکل قلبشه. دل مرده است، دل مرده با قصی القلب نباشه که حرکت میکنه که. الان کلی از این جماعت شما از اردو جهادی اول نیامده، اردو جهادی دوم، بعدش هم اردو قبل هیاتم شروع میشه، اول از همه اینجاست. آ تو خسته نمیشی؟ نه اتفاقا اونی که تلاش میکنه، اونی که میدوه، اتفاقا روحش آماده تره، خستگی کمتر حس میکنه. اونی که کار نمیکنه روحش مرده است، احساس خستگی و رخوت میکنه. مراقب قلب هاتون باشید. اگه میخواید امام زمان رو بیارید، او از خدا بی خبر برمیگرده میگه ما گریه میکنیم حسینی، کنسرت برقرار میکنیم حسنی. لعنت به اون دهانی که این با این یاوه باز شد. کجا امام حسن مجتبی با امام حسین متفاوتن در این اصل، اصل طهارت و عصمت جامعه؟ چه برداشت غلطیه، چه مغالطه ایه؟ تو پای کدوم مکتب نشستی؟ تو کجا کدوم حوض بار اومدی؟ چرا حرام میکنی هرچه که شهریه امام زمان رو خوردی؟ برید ببینید چه بلایی سر بسیاری از شهرها این کنسرت های موسیقی در آورده. فقط یک آهنگ و یک نوازندگی نیستش که، کل حاشیه هاشو ببینیم چه خبره. خب بیایید جرأت دارید در قم برگزار کنید. چرا نمیکنید این کارو؟ چرا این کارو نمیکنید؟ در قم خدا مانع شماست، در جاهای دیگه خدا مانع شما نیست؟ چرا نمیکنید؟ چه فرقی بین قم، شیراز، یزد، اهواز، اصفهان، چه فرقی بین این شهرهاست؟ چه فرقی بین خلائق این شهرهاست؟ چه فرقی بین جوانهای این شهرهاست؟ چه فرقی هست؟ دست بردارید از این دوگانگی. اگر درسته همه جا درسته، اگر غلطه همه جا غلطه، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه اگر درسته همه جا درسته، اگر غلطه همه جا غلطه؟ حرام خدا در قم حرامه، در شهرهای دیگه حلاله. حلال خدا در شهرهای دیگه حلاله، در قم حرامه. جامعه امام باقر علیه السلام مشکل عمدش دل مردگی شیعیانشه و پیروانشه. اگر میبینی در زمان امام باقر حرکتی صورت نمیگیره، چون ببخشید انگیزه ای نیست. اگه میبینی انگیزه ای نیست، چون دل مرده. نه اینکه کسی اطلاعات نداره. یبقرا المدین بقرا، هر آنچه که باید اینها بدانند برای تشکیل یک حاکمیت اسلامی همه میدونن. باقر العلوم دیگه کم نذاشته.
ابزار شکل گیری یک جامعه محکم الهی کاملا فراهم شده. ما هر چه داریم از امام باقر داریم. شما یه عنصر انقلابیگری و جهاد و مبارزه رو دارید. امام باقر علیه السلام راجع به این چی میفرماد؟ نامه مینویسن سری. آهای خلیفه ای که میگی دیگه نباید فکر جهاد و مبارزه و این حرفا باشیم، اشتباه میکنی. این فضیلت نمیتونه از جامعه اسلامی بره. چرا؟ فلسفه میبافن، میگن، عنوان میکنن. فلسفهش رو میگن امام باقر علیه السلام. زهر به الدین بهی ادفوان الدین و بهش ترام المؤمنین انفسهم و اموالهم. باید جهاد، مبارزه، انقلابیگری در جامعه باشه. تبش به خاطر این که اینه که دین رو ظهور میده و قدرت بهش میبخشه. مبارزه است، بهی ادفوان الدین. اگه مبارزه نباشه، دشمنی های بر علیه دین رو چی میخواد دفع کنه؟ مبارزه لازمه. شما در همین حوزه علمیه درس خوندی های هاشمی، چی میگی بعد از جنگ جهانی دوم ارتش نداشتن دو تا کشور علمشون رشد کرد؟ اولا ما مقایسه میشیم با آلمان.
آلمان همون موقعش هم برده کسی شخصی مثل هیتلر یهودی بود. همون هیتلر
یک ملتی مسخ شده. بمب‌های شیمیایی 8 سال دفاع مقدس رو کی داد؟ چرا اون ملت سکوت کردن، داد نزدن، فریاد نزدن؟ هنوز هم اثرات بمب‌های شیمیایی تو مملکت ما هست، هنوز هم هست و خواهد بود.
واقعا ما با آلمان مقایسه قابل مقایسه ایم؟ ایران اسلامی انقلابی الهی یا مثلا با ژاپن کجا بود دیگه، کشوری کجا رو گفتنش؟
چین، ژاپن.
ما مقابل مقایسه ایم؟ ارتش نداشته باشیم؟ گفتن یه لطیفی گفته خب شما محافظینتون خودو کم کنید، میتونید؟ والا به حضرت عباس اگه بتونن. حالا تو مملکت ما کسی با ایشون کاری نداره.
دفع ضرر محتمل ببینید چقدر هزینه، فقط محافظین ایشون میشه. بعد وقت انقلاب اسلامی، نظام اسلامی بعد از 1400 سال پرچم پیغمبر اکرم بلند کرده، این نباید لشکر داشته باشه؟ اعدو لهم ما استطعتم من قوه رو باید بذاری کنار. این قوه رو قرآن میگه داشته باش. قرآن میگه اعدو رو، قرآن میگه حرز المؤمنین، آیات که امشب خوندیم و قرآن میگه.
شما عمامه سرتونه. بله البته حرف شما به هیچ جایی نمیرسه، کسی توجهی نه، ولی این عنوانش مهمه، عنوانش مهمه. بعضی از دلهایی که حیات نداره واقعا تردید میکنه، خب شک میکنه.
لابد کسانی که نشستن طراحی میکنن این ایده ها رو، که من بعید میدونم خود ایشون باشه، بعید، خیلی بعید، کسانی که طراحی میکنن پشت پرده های این حرف ها، این نقل ها، این حجمه های سیاسی و فرهنگی، اونها میدونن تو جامعه ما خب یه قشری هستن که قلب ضعیفی دارن،
اینا که تحت هستی قرار میکیدن. یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، بیست نفر، خوبه؟ خسته نمیشه از این که اینها رو همراه کنه با خودش شیطان. بگو تو هر شهر دو نفر، یه نفر، سه نفر، خوبه؟ یه نفرش هم زیاده آقا، یه نفرش هم زیاده.
باقر العلوم یکی از ابعاد مظلومیتش این بود که با یک مجاهدت تمام عیار علمی فرهنگی بستر رو ذهنی آماده کرد، اما قلوب مردم پس زد باورهایی که حضرت باقر العلوم منتشر کرد، این قلوب نپذیرفت، پس زد. هیچی هم از این بدتر نمیشه، هیچی. مثل شبه
یه عده آدم، آدم نیستن، آدم روح داره. میفرماد شما شبه بدون روحید، مجسمه روی دیوارید، الوار روی سقفید، شما مثل شتورید که خوابیده. ان کلامی لو وقع طرف منه فی قلب احدکم لصار میتا، میمیرید. الا یا اشباحا بلا ارواح یا ذبابا بلا مصباح که انکم خشب مسنده و اصنام مریده یا ذو الهیئه المعجبه، هیکل دارید تعجب برانگیز، والهیم المعتنه، اما با این هیکل مثل شتری میمونید که افتاده گوشه. مالی لا ارا اجسامکم عامره و و قلوبکم دامره. چرا شما اینجورید که جسمتون خوب پرواره ولی قلب هاتون ویرانه؟ اگر بخوایم امام زمان ارواحنا فدا رو از قربت بیرون بیاریم، راهش همینه، دلهامون آباد کنیم. برید یا علی، هر کسی هر جوری میتونه، بسم الله. یکی با قرآن میتونه دلش رو احیا کنه، بسم الله. یکی با اهل بیت، بسم الله. هر کی با هر چی میتونه آباد کنه. البته اینجوری نیست، این حرف غلطیه. لن یفترقا حتا یرد علی الحوض. هیچ کی با قرآن تنها نمیتونه احیا بشه، هیچ کی هم با اهل بیت تنها نمیتونه دلش احیا بشه.
و هیچ کس هم فقط با ذهنیاتش نمیتونه احیا بشه قلبش، باید رفتارش هم، یعنی باید کار هم بکنه، باید مجاهدت بکنه، باید قدم برداره، باید بگه، باید بره، باید بیاد، باید تلاش کنه. فکر و قلب و عمل، قبلا بحثش رو کردیم، اینا رو هم اثر داره. طلبه رو بردار بیا بر تو حوزه، صبح تا غروب فقط درس بخونه، به قلبش نرس. یا او رو وارد اجتماع نکن. خب پس فردا این میخواد بره تو جامعه، ببخشید ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هست. این میخواد جامعه رو به حرکت وادار کنه، کو حرکت نمیشه. این ستا باید با هم باشه. یبغر المدین بغرا باید با این حیات قلب باشه، باید هم تحرک باشه، این ستا باید با هم باشه. اون وقت امام باقر علیه السلام کسی جرأت نمی کنه که بهش ظلم بکنه. آقا راحت دستور داد نامرد، گفت برید تو راه باقر علوم تا مدینه، روستا به روستا، شهر به شهر بگین آب ندن بهش، غذا ندن، خودش و فرزندش کشته بشه، تمومشو بره. راحت این نامردام گوش کردن، حرف خدا رو گوش نمی کنن، حرف امام رو گوش نمی کنن، حرف طاغوتو گوش می کنن. چرا؟ چون وقتی قلب مرد دیگه این انسان بی اراده است، شیطان او رو در اختیار می گیره. آیات استیلا یادتونه در قرآن؟ امام حسین هم فرمود شما شیطان مسلط شده براتون. آقا در رو بستن، راه ندادن. آقا امام باقر یه نگاه کرد، دید امام صادق دیگه طاقت نمیاره، نوجوان و نحال، گرسنگی، تشنگی. کسی تا حالا عصبانیت امام باقر رو اینجوری ندیده بود. واقعا امام باقر میخواست نفرین کنه. بله 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 بله
شما اسم خودتون رو گذاشتید مسلمان، به چه جرمی میخواید این بچه رو بکشید به گرسنگی؟ چه جرمی؟
حالا لا اله الا الله، تو کربلا بچه ها رو میزدید، گرسنه میذاشتید، تشنه میذاشتید، میگفتید پدران اینا با ما جنگیدن، اینا به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ به چه جرمی باید صادق من از گرسنگی بمیره در این راه؟ به چه جرمی؟ بعد اسم بتونم گوشتیم مسلمان؟ رفت بالای کوه امام باقر، فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یه دفعه آسمان ابرهای سیاهی تو آسمان پر شد، رعد و برق وحشتناکی زد. یه پیره مردی تو مدین بود، تو شهر بود، گفت مردم برید دروازه رو باز کنید، او در موضع شعیب پیغمبر علی نبی اینا و آله و علیه السلام ایستاده، همونجا ایستاده، شعیب پیغمبر مردمشون نفرین کرده، برید باز کنید، آب و غذا بدید، آب و غذا بدید. از ترس جانشون رفتن در رو باز کردن، دروازه شهر رو باز کردن. آخ قربون امام باقر برم، آقا دیگه صرف نظر کرد از نفرینش، صرف نظر. امام همین جوریه، مثل خداست. تخلق به اخلاق الهی بیشتر از هر کسی امام سریع و رضاست. زود راضی میشه، زود راضی میشه. کربلا هم همین جوری شون گفت آقا من برم یه چند تا کار دارم برگردم. خب برو.
من نمیخوام بیام، اسبمو میدم به شما بیا. آقا من اسبتو میخوام چیکار؟ واسم خودت بیای نجات پیدا کنی. خب برو.
آقا چه زود راضی میشی؟ یه خود نه دیگه، بخواد بره دیگه.
امام زود راضی میشه، مثل خدا که زود راضی میشه، یا سریع الرضا زود راضی میشه. آقا امام باقر اینا حالا ترس جونشونه که نان و غذا به شما دادن. ای خدا بدبختی ما رو ببین، مسلمان ها از ترس جونشون به جان امام رحم میکنن. آخ اینجا از ترس جونشون به جان امام رحم کردن، تو کربلا از ترس جونشون جان امام رو گرفتن. گرفتن جان امام رو کربلا، جان امام رو گرفتن از ترس جونشون.
حالا باقرالعلوم علیه السلام در دوران کودکی همه وقایعی که دیده به عنوان یک امام دیده دیگه، نه به عنوان یک کودک. کودک معمولا همه چیز رو درک نمی کنه، خدا یه کاری می کنه، بچه خیلی متوجه همه امور. رضا شما تو خیلی از مصیبت ها می بینی بچه ها دارن بازیشون رو می کنن، خدا میگه نه این قلبش ظریفه. این آقا چرا یه کودکی بود خیلی بیتاب شد گوشه یه خرابه لغیه؟ نه اون کودکیشو نگاه نکن، او خانومی بود، او خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. اینجوریشو نگاه نکن. وقتی سر بابا رو بغل گرفته میگه بابا من لذی ایتمنی علا سقر سنی، این حرف یه کودکه که بگه من کودک که نباید بی بابا بشم، کی منو بی بابا کرده، من نیاز به پدر دارم. این حرف یه کودکه. برگرده بگه بابا من لذی قطع وریده، کی رگه های گلوتو بریده، این حرف یه کودکه. یا برگرده بگه بابا من لنساء الحاصرات، بابا زنهای سر برهنه چه کنن، این حرف یه کودکه. خانم رقیه خاتون خانم. اما کودکان دیگه نه، اینها خیلی حواسشون نیست، خیلی حواسشون نیست، خیلی حواسشون نیست. گو بابا عمو رفت به جنگه، ما تشنمونه، یادش رفت ما رو. خب این خیلی حواسش نیست، این از همون کودکان معمولیه که امام حسین برگشت فرمون نه دخترم عمو شما رو فراموش نمی کنه، بر می گرده. این که می بینی عمو نیامد به خاطر اینه که عموتون رو کشتن، و الا اون سر حرفش هست، سر قولش هست. باقرالعلوم نمیخواد اون چیزی که خودش دیده از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، او رو امام صادق در این کودکی ببینه که بنا نیست الان ببینه. اون کربلا بود، بنا بود. ان الله شاء ان یراک قتیلا، اونجا بنا بود. ان الله شاء ان یراهن سبایا، اونجا بنا بود. اما دیگه اینجا بنا نیست، اینجا بنا نیست. باقرالعلوم مولای قریب من، کاش امشب ما مدینه بودیم. میدونید حاجی ها بالاخره یه عده شیعه تو حاجی ها هست دیگه، الان هم هست، بالاخره ایرانی نیستن، اما از جاهای دیگه، خود مدینه جای دیگه. امشب دیگه توی مدینه هیچ کسی نیست، هیچ حاجی نیست، تو بقی فقط شاید امام زمان سر بگذاره روی این خاک، این قبر با خاک یک سال بکه.